چهلومین جشنواره فیلم فجر 12 تا 22 بهمن ماه 1400.
سلام عرض میکنم خدمت همراهان همیشگی طعم نقد. با رادیو طعم نقد در چهلومین جشنواره فیلم فجر در خدمتون هستم. من امروز قصد دارم در مورد فیلم موقعیت مهدی از آقای هادی حجازی‌فر عزیز صحبت کنم. آقای هادی حجازی‌فر در قصه قبلیشون یعنی آتابای والا ما رو شگفت زده کردن که چه قصه خوب و پرداخت شده ای بود و انشالله امیدواریم که این اتفاق خوب در فیلم‌های بعدیشون هم رقم بخوره. همونطور که میدونید فیلم موقعیت مهدی یک فیلم سینمایی نیست، یعنی طراحی نشده برای یک فیلم سینمایی، یک سریال تلویزیونی است که به خاطر اینکه به جشنواره برسه یک خلاصه سینمایی از اون رو طراحی کردن. طبعا چون یک سریال طراحی شده، چون یک سریال نوشته شده، برای اینکه فیلم سینمایی بشه طبیعتا ما نمیتونیم یه نقد سازمان یافته ای رو درباره فیلم ارائه بدیم، ولی چون بالاخره جزء فیلم های جشنواره است و هیئت انتخاب کردن و داوری میشه، ناگزیر درباره این فیلم صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه من بحثم رو درباره فیلم شروع کنم، اجازه میخوام که در مورد سینمای جنگ، علل خصوص سینمای جنگ خودمون، از یک منظر کوتاه صحبت کنم. گرچه جلسات مختلف و متعددی رو من در مورد جنگ، سینمای جنگ و سینمای دفاع مقدس صحبت کردم و دوستانی که رادیو طعم نقد رو دنبال میکنن مستحضرن به این موضوع، ولی الان بحثم بحث کوتاهیه که احساس میکنم پیش نیاز بحث و نقد من در مورد فیلم موقعیت مهدی. همیشه برای من جذابیت سینمای جنگ این بوده که ما بیایم یک فرد یا شخصیت یا افراد یا شخصیت هایی رو نشون بدیم که درگیر زندگی روزمره، اهداف و یک زیست فردی و منحصر به فرد دارن، یعنی یک انسانی که در زندگی فردیش هم گرامی داشته میشه، در مسیر زندگی، در مسیر رسیدن به اهداف، در مسیر رشد و تعالی فردی که کاملا منحصر به فرد شخصیته، ناخودآگاه یک اتفاق هولناک رقم میخوره و اون فرد در دل جنگ از بین میره و شهادت اتفاق میفته و شهید میشه از مدخل نگرش ما. پس از اون شهادت ما رنج میکشیم از اینکه چرا این فرد حیاتش رو از دست داد و تمام اون آرزوها، اون زندگی، اون ارتباط خویشاوندی، زن، همسر یا حتی پدر، مادر و تمام اطرافیان، فقدان حضور این فرد و فقدان اون فردی که زیستش منحصر به فرد خودش بود، این فقدان‌های متناوب ما رو وارد یک رنج افسار گسیخته میکنه. ولی اگر ما بیایم یک پیش فرضی رو برای سینمای جنگ طراحی کنیم که مثلا ما تصور کنیم که شهادت در فیلم میشه پیش فرض، بعد طبیعتا فرمی که در پس این پیش فرض میاد دیگه برای ما کشف و شهودی از زندگی شخصیت یا شخصیت‌ها قرار نمیده. یعنی ما پیشفرضی به نام شهادت، یعنی باید شخصیت شهید بشه و ما همیشه منتظریم که این شهادت اتفاق بیفته و چون شهادت یک مقام عرفانی و یک مقام متجلی برای درون مایه و مؤلفه های مذهبی ماست، اون صحنه هم تلاش میشه به صورت کاملا استعاری یا حتی شعاری طراحی بشه و ما از شخصیت و این زیست منحصر به فرد اون مطلع نمیشیم و اگر فردی هم در این فقدان دچار سوگ شدید بشه نمیتونیم اونو درک کنیم، نمیتونیم بهش حق بدیم، نمیتونیم رفتار شایسته‌ای رو در مقابل و در مواجهه با اون فرد رقم بزنیم. همه اینا رو دارم از منظر یک فیلم سینمایی میگم، من کاری به اجتماع یا مؤلفه‌های زیست اجتماعی ندارم. اتفاق خوبی که در فیلم موقعیت مهدی رقم میخوره و برای من جذابه، ابتدا اینکه زبان ترکی و اینکه فیلم‌ها در سال گذشته یا سال‌های گذشته و امسال به سمتی میرن که زبان و گویش محلی یا اون اقلیمی رو برای خودشون انتخاب میکنن، برای من خیلی قابل تقدیر و قابل ستایشه و این فیلم یکی از ویژگی‌های مثبتش برای من همین زبانشه. فیلم وقتی شروع میشه از یک اصطلاحاً خواستگاری یا صحبت ابتدایی بین یک مرد و یک زن، یعنی بین یک مرد و یک زن آغاز میشه، فیلم اینجا آغاز میشه. پس از این اتفاق ما وارد زندگی فردی اون شخصیت قهرمان به نام مهدی باکری میشیم. بعد انقدر جذاب و زیبا این ابتدا و این سکانس های افتتاحی طراحی شده که ما وارد یک زیست جذاب با منش و الگوهای شخصیتی قهرمان طرفیم و مواجه میشیم. تصور بفرمایید که در موقعیت اول ایشون میخواد یه زنی اختیار کنه یا ازدواج کنه، بعد خانواده ها، بعد اون فرمول رفتار اقلیمی اون فضا، همه اینها میتونه به اون جذابیت و اینکه با قرابت ما با شخصیت کمک کنه و سطح ارتباط مخاطب رو با فیلم گسترش بده. ولی داستان اینه که همیه این اتفاق نمیتونه در زیست فردی باشه. در ادامه در سینمای جنگ میتونه این زیست منحصر به فرد رو دچار یک مسئله یا معضلی کنه که شخصیت دچار تضاد میشه. بله، این هم در فیلم مشاهده میشه، اتفاقی که برای شخصیت اول رقم میخوره و تضاد هولناکی که برای اون رقم میخوره، چون داستان از یک داستان واقعیه اصطلاحاً اسپویل نمیشه، تضاد بین این که چرا جنازه برادرش رو بر نگردونده و از اون طرف باید طبق اون الگوهای فرماندهی و اخلاقی که برای خودش طراحی کرده، اگر جنازه برادر بر میگرده باید همه جنازه ها برگردن و به خاطر این اون جنازه رو بر نمیگردونه، همیشه این تضاده هست تا منجر به اون تصمیم قطعی قهرمان در سکانس های نهایی میشه. ولی متاسفانه این فیلم به این سمت نمیره، یعنی با افتتاحیه و آغاز خوب شروع میکنه ولی در ادامه به خاطر ساختار حالا اپیزودیک اگر بگیم یا بگیم پرده اول، پرده دوم، پرده سوم، به سمتی میره که فیلم چند پاره میشه و در اون مسیر کشف و شهود مخاطب رو مستعصل میذاره. من مسیر کشف و شهود رو بگم بعد در رابطه چند پارگی فیلم صحبت کنم. نگاه کنید، وقتی ما داریم در رابطه شخصیت منحصر به فرد صحبت میکنیم، حالا که مواجه شده به مسئله بزرگ به نام جنگ و بر اساس الگوهای رفتاری مذهبی و اعتقادی و اخلاقیش کنشهایی رو انجام میده که کنشهایی شاید رایج اون زمان هم نباشن، یعنی کنش یک انسان حکیم در راه سلوک، مخاطب باید این تضاد رو خودش کشف کنه و جوری کارگردان طراحی کنه که در این مسیر این تضاد منجر به یک کنشی میشه و کنش بد و کنش بد و این ساختار دومینوواری که پس از اون تضاد رقم میخوره رو مخاطب کشف و شهود کنه. ولی در این فیلم این کشف و شهود از مخاطب گرفته میشه و این ارتباط کنش با تضاد درونی به مخاطب حقنه میشه متاسفانه. یعنی وقتی ما ببینیم که خواهر فریادی بر سر مهدی میزنه که چرا جنازه برادرتو برنگردوندی؟ تو اگه فرمانده بودی میرفتی جلو و برادرت میمون عقب. دقیقاً در بعد از این اتفاق میبینیم مهدی باکری در اون سخنرانی بین فرماندهان جنگ ماجرای رفتن جلوی فرمانده در خط مقدم و اون گردان یا اون افراد رو در پشت سرش تعریف میکنه. یعنی میاد به عنوان یک ایده مطرح میکنه که میگه فرمانده باید جلو بره و پیاده نظام در پشتش بیاد. دقیقاً بعد از این هم اون لحظه‌ای که باید برگرده، بالاخره اون عملیات لو رفته و شکست خوردن و عقب نشینی کنن، در همون لحظه هم باز نمیگرده برای اینکه اون خط اصطلاحاً سقوط نکنه. و همه این کنش ها بعد از اون ما متوجه میشیم به صورتی که به ما حقنه میشه که تمام این کنش ها منجر به اون تضاده، یعنی از اون تضاد سرچشمه میگیره و سرمنشه همه این کنش ها مونده. این خیلی گل درشته، این خیلی غلظت یافته است، این خیلی اصطلاحاً غیر هنرمندانه و غیر سینمایی است. گرچه من لذت میبرم از اینکه فیلمساز اینقدر هوشمنده که متوجه این شده که کنش های شخصیت، اون هم شخصیت منحصر به فردی به نام مهدی باکری، از تضادهای درونیش سرچشمه گرفته و این ارتباط تضاد و کنش خیلی میتونه جذاب باشه. ولی زمانی جذابیت یک اثر سینمایی افزایش پیدا میکنه که این تضاد، ارتباط تضاد، ارتباط مسائل مختلف، موانع قهرمان و چیرگی قهرمان بر اون موانع با کنش توسط مخاطب کشف بشه، یعنی کدگذاری و نقطه گذاری هایی بشه که مخاطب اینا رو کشف و شهود کنه، نه اینجور غلظت یافته. یعنی از شاعرانگی اثر و از هنرمندانگی اثر به نظرم کاسته.
نمیشه که یک سری خطا نیروها بمونن تا لحظه آخر مقاومت کنن، بجنگن، تلفات بدن، شهید بدن، بعد یه سری محورهای دیگه، برادرهای دیگه با کوچکترین مقاومت عقب نشینی کنن. ما اینو تو خیبر دیدیم. اگر قرار باشه بازم همین شکلی پیش بریم، من همینجا مینویسم، امضا میدم که بدرم این خیبر میشه. اینی که واقعا ما جزایر مجنون رو توی خیبر نگه داشتیم، اگر فرمان امام نبود اونم داده بودیم رفته بود.
این چه حرفیه برادر من؟ عقب نشینی کردیم چون امکان مقاومت نبود.
همینی که شما زنده برگشتیم، من زنده برگشتم، یعنی امکان مقاومت بود.
یعنی جناب
برادر حاجی گو با دقیقه سکوت
آقا بهتی آقا محسن توی یکی از یگان ها توی
دکته دیگه که باید در مورد این فیلم گفت، بحث خود این ارتباط با لحظه شهادته. خب مقدمه اول من در مورد این بود که ما بعد شخصیتی رو خلق کنیم که زیست منحصر به فرد داره و داره زندگی میکنه، امید به آینده داره، ازدواج میکنه، بچه دار میشه و تمام امیدش به زندگی، حیات، آینده، آینده فرزندانشه. ناخودآگاه بر اساس تصمیم یک انسان شوم و انسان بدون مؤلفه‌های اخلاقی مرگ براش رقم میخوره که ما این مرگ در فرهنگ ما بهش میگن شهادت و تمام اون آینده نابود میشه. اینجاست که این فرد رو ما میتوانیم حس کنیم، درک کنیم، لحظه به لحظه باش تجربه کنیم و گرامی بداریمش که میگیم تمام زندگیش آینده بود. این فرد دچار یک خودکشی آیینی نیست، این فرد هاراکیریه سامورایی نمی کنه، این فرد درگیر یک خودکشی خودخواسته نیست، این فرد پر از زندگیه، پر از آینده است، پر از امیده، پر از عشق به همسر، پر از عشق به فرزند، پر از عشق به پدر مادر، پر از عشق به خویشاوندان، پر از حس محبت به تمام هم نوعانشه و در اون لحظه ناخودآگاه برای یک اساس یک اتفاق هولناک از زندگی محروم میشه. این هم در این فیلم هست، یعنی هم شهادت حمید باکری، هم شهادت مهدی باکری به ناخودآگاه ترین لحظه ممکن برمیگرده و این شهادت برای ما معنی پیدا میکنه که یعنی حمید باکری به فرماندهی برادرش، فرمانده چند فرد برای یک عملیات انجلو میرن و متاسفانه دشمن اون رو از بین میبره و خود مهدی باکری تلاش میکنه که خط رو نگه داره، دفاع کنه از مرز و ناموس و جان و وطن و عقاید مذهبیش، و این صحنه یک صحنه شعاری و غلظت یافته نیست، بلکه این صحنه شهادت به زعم من در سینمای جنگ میتونه یک مسیر پیشرو و جذاب باشه. حالا چرا اون اثری که باید بشه نشده؟ یکی از همین مباحث گفتم، حقنه شدن ارتباط کنش ها با تضاد شخصیته، یعنی این تضاد، این کنش، همه میفهمیم که این کنش برای اینه، انقدر نباید ساده انگارانه باشه، باید یه مقدار رازناکی و این پوشیدگی در هنر ما رو به کشف و شهود واداره و ما اینو کشف کنیم که این به خاطر این بود. نکته بعد این که این پرده های مختلف موقعیت مهدی رو به خطر انداختن. شما نگاه کنید، فیلم از مهدی شروع میشه بدون اینکه ما بخوایم مقدمه ای رو از شرایط مهدی داشته باشیم، ما وارد زندگی برادر مهدی میشیم، بعد وارد زندگی جای دیگه ای به نام مثلا دو آدم از همون اقلیم که در این گردان یا در همون فرماندهی هم میشیم، هی مدام از زندگی این فرد به فرد دیگر، گرچه شاید همه اینا متمم موقعیت مهدی باشه، ولی واقعا وقتی ما وارد زندگی برادرش میشیم با مؤلفه ها و با زاویه دید مهدی وارد نمیشیم، بعد غافلگیر میشیم تا بیایم فکر کنیم که این کیه. آخر سر هم به خاطر شباهت بازیگر نقش حمید باکری با بازیگر نقش مهدی باکری ما حدس میزنیم که این حمید باکریه و ما میایم از دنیای بیرون الهام میگیریم، چون هم مهدی رو هم حمید و عکساشو دیدیم و همه چیز رو از دنیای بیرون داریم به جهان داستان وارد میکنیم و وام میگیریم از بیرون، و این وام گرفتگی و عدم جهان خودبسندگی فیلم یک ضعف محسوب میشه. ما باید وارد زندگی حمید میشیم، حمید داخل دنیای فیلم رو بفهمیم، نه اینکه داریم در تو مهدی صحبت میکنیم یه دفعه وارد حمید میشیم، یه دفعه وارد این میشیم، یه دفعه وارد این میشیم. یکی از این مسائل اینه. یکی از مسائل دیگه واقعا اون دو نوجوانی که وسط جنگ یک دفعه ما فلشبک میخوره به بازیشون در برف و دوچرخ سواریشون و کول کردن یکی از اونها فرد دیگر رو، بعد روزه خواندن و اینها، شاید به عنوان یک فیلم کوتاه جذاب باشه و یا شاید در اون حجم داستان پردازی سریال موقعیت مهدی بتونه جای خودش رو پیدا کنه، ولی در فیلم اتفاق نمیفته. یعنی فقط همه این داستان طراحی شده برای اینکه اون شخصیت بیاد بگه که من دوستمو میبرم عقب، من مهدی باکری نیستم. خب طبیعتاً این ارتباطی با موقعیت مهدی نداره. آیا موقعیت مهدی یعنی موقعیتی که مهدی داخل اونه، یا در مورد زندگی شخصی مهدیه و لحظه شهادتش، در مورد شرایط جنگه؟ این فقدان انسجام در درون مایه های مختلف و ایده های پراکنده و فقدان انسجام در همین ایده ها در این فیلم سینمایی مقداری از اون شاخصه های اثر سینمایی خوب کاسته و فیلم رو تهدید میکنه که یک فیلم پر از حفره و ضعف باشه. متاسفانه البته امیدواریم این حفره ها و ضعف ها در سریال نباشه و سریال یه اثر هنرمندانه باشه، چون ما از آقای هادی حجازی‌فر کم اثر خوب ندیدیم، چه در زمینه بازیگری چه در زمینه نویسندگی. ایشون برای من قابل احترام و قابل ستایشن و همین فیلم هم گفتم موارد بسیار زیادی در نسبت هنرمند با پدیده‌های پیرامونش داره که قابل اعتناست. پس فقدان انسجام در این زمینه فیلم رو تهدید میکنه و با وجودی که خود همون اتفاق دو دوست بعد در اون ارتباط زیستی اقلیمی با همون ارتباط وارد جنگ میشن، بعد اون ماجره ها رو رقم میزنن، شاید گفتم جذاب باشه، ولی ارتباطی با اثر پیدا نمی کنه و یک سری ویژگی های اون شخصیت داره در دل فیلم که اون هولناکی موقعیت مهدی رو در محل تردید قرار میده، مثلا بسیار میخوابه، بعد چجور میشه تو اون لحظه خوابید و هیچ چیزی رو تهدید نمیکنه. حالا فرض بگیرید حمید که زندگیش اونجوری، یعنی بدون اینکه حمید پرداخت بشه، شکل بگیره، تضاد شکل بگیره، از بین میره و شهید میشه، از این طرف این موقعیت، تمام اینها انگار فیلم رو عقب میندازن و فیلم لحظه‌ای آغاز میشه که مهدی باکری با خواهرش مواجه میشه و اون تضاد شکل میگیره. یعنی فعلا واقعا اگر ما این قطعه ها رو از فیلم حذف کنیم، شاید برای فیلم اصلی به زعم بنده اتفاقی نیفته. فیلم از لحظه شروع میشه که مهدی دچار تضاد شده. امیدوارم که در سریال موقعیت مهدی شاهد یک اثر قابل ستایش و قابل اعتنا باشیم و این حفره ها و این مشکلاتی که الان در دل فیلم هست در اونجا حل بشه و به خاطر اون حجم گسترده داستان پردازی در سریال شاهد این مسائل نباشیم. و امیدوارم که آقای هادی اجازی‌فر فیلم های بسیار هنرمندانه و جذاب رو برای مخاطبین خودشون خلق کنن و هر جا هستن حال دلشون خوب باشه. ممنونم از اینکه همراه ما بودید، امیدوارم که براتون جذاب بوده باشه.